بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه جمعه سه بخش داره. بخش اول اصل بعثت پیغمبر رو بیان میکنه با تسبیح خدا و با بیان صفاتی از خدا به این مسئله میرسه که خداوند متعال پیغمبری مبعوث کرد که برنامه زندگی بده به مردم. این برنامه، برنامه که از جانب خدا میاد و باعث رشد و سعادت مردم میشه. این بخش اوله که خدا برای انسانها برنامه زندگی قرار داده. تو بخش دوم لزوم عمل به این برنامه رو بیان میکنه. حالا که خداوند برنامه ای برای زندگی مردم قرار داده، قانونی برای زندگی وضع کرده، باید به این قانون عمل بشه تا مردم به سعادت برسن. اگه قانون باشه ولی کسی عمل نکنه، خب اون نتیجه‌ای که لازمه حاصل نمیشه. این قسمت دوم که لزوم عمل رو بیان میکنه. تو قسمت سوم که خطاب به مؤمنین هست، میفرماید که حالا این قانون هست، عمل هم قراره بشه، منتها این عمل به قانون باید در اولویت باشه. یعنی انسان‌ها باید عمل به دستورات دین رو بر هر کار دیگری ترجیح بدن. این اولویت دادنه اگر نباشه، باز هم اون نتیجه لازم گرفته نخواهد شد. بسیار سوره مفید و کاربردی و بروزی هست. حالا سوره های قرآن همشون همینجور بروز هستن، ما هر کدوم میرسیم میبینیم چقدر بروزن. ولی برخلاف این که ما مثلا فکر میکردیم سوره جمعه منظورش مثلا فقط در مورد نماز جمعه است و شب و روز جمعه خوب خونده بشه و اینها، ولی کلن تو همه زوایای زندگی میشه پیادش کرد و ازش استفاده کرد. راه اصلی رو نشون میده که تو هر فعلی که یکیش یه نمونش نماز جمعه هست، ما باید این ترجیح دین بر دنیا رو جزو اصولمون قرار بدیم و بهش توجه کنیم. خب این سه بخش سوره، حالا یکی یکی بخش ها رو بخونیم ببینیم که چی هست. آیات سوره از سوره های مسبحات که با تسبیح خدا شروع میشه. در مورد سوره های مسبحات عزیز سوال کرده بودن، حالا نمیدونم الان هستن یا نه. سوره های مسبحات رو تعدادش اختلافیه، یعنی اون سوره هایی که با سبحه و یسبحه شروع میشه اینا قطعا همه میگن جزء مسبحات هست. منتها دو تا سوره دیگه داریم، یکی سوره اعلاس که با سبح شروع میشه، یکی هم سوره اسراء هست که با سبحانه شروع میشه. اینا هم ریشه با تسبیح هستن، منتها بعضیا اینا رو جزء سوره های مسبحات میدونن، بعضیا نمیدونن، این اختلاف هست. ولی به هر حال حالا اصلش این سوره هایی که کنار همه و با سبحه یا سبح شروع میشه که اینا قطعا جزء مسبحات هست. این سوره ها هم بعضیاشون با سبحه شروع میشه، بعضیا با یسبحه. شاید گفتیم قبلا سبحه چی رو میرسونه؟ فعل ماضیه، قطعیت و ثبوت رو میرسونه که حتما این مسئله، این تسبیح موجودات نسبت به خدای متعال ثابته و حتمی است. یسبح استمرار رو میرسونه، یعنی ثابت که هست، هیچ دوام هم داره، یعنی مرتباً مستمرن در حال تسبیح خدا هستند. خود تسبیح رو هم گفتیم یعنی دانستن، منزه دانستن خدا از هر عیب و نقص و آلودگی و بدی. وقتی خدا رو منزه بدانیم، اگر حقیقتاً منزه بدانیم، اثرش میشه چی؟ اطاعت محض، تسلیم بودن، رضایت داشتن نسبت به افعال خدا و اوامر الهی. بنابراین آدمی که مسبح هست، این آدم راضی به افعال خدا هم هست، شاکر هم هست، اعتراض که نمی کنه هیچ، بلکه راضی هم هست، چون میدونه این فعل از جانب خدایی صادر شده که هیچ نقصی نداره، هیچ خطایی نمی کنه و تصمیمی که گرفته 100% درسته و به صلاحه. خیلی اثرات مثبتی تو زندگی میذاره دیگه، اگر حقیقت تسبیح رو ما درک بکنیم. خب میفهمد که یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه که در آسمان ها و هر چه که در زمین است خدای متعال رو تسبیح میکنه. حالا الله هم که میفهمد یوسف به حول الله، الله یعنی ذاتی که تمام صفات کمال رو داره، خود همین الله نشون دهنده مسبح بودن خداست دیگه. خدایی که تمام صفات کمالیه رو داره بی‌نقص دیگه و شایسته تسبیحه. پس چون خدا الله هست قابل تسبیحه و این تسبیح رو همه موجودات انجام میدن، چه در آسمان و چه در زمین. وقتی هم آسمان و زمین میگه یعنی کل هستی، که اینم گفتیم این تسبیح هم به زبان حاله هم به زبان قال. حالا منتها ما زبان قالشون رو نمیفهمیم، زبانشون رو بلد نیستیم دیگه. خب تسبیح میکنن خدایی رو که الملک، ملک یعنی پادشاه، فرمان روا. فرمان روا یعنی صاحب اختیار، یعنی میتونه فرمان بده، میتونه هر تصرفی در عالم داشته باشه. خب این یکی از جنبه های تسبیح خداست، یعنی خدایی که اقتدار داره و حاکم عالمه اون قابل تسبیح و ستایشه. این حاکم و فرمان روای عالم قدوس است، چون ممکنه بعضی حکام حاکم هستن، قدرت دارن ولی ظلم بکنن، افعال ناشایست انجام بدن. خدا در عین حاکمیت و قدرت فراوان اما ظلم نمی کنه و کار غلطی انجام نمی، چون قدوسه. قدوس صیغه مبالغه است، یعنی بسیار منزه و پاکیزه. از قدس هم میاد، قدس هم معنای پاکی توش هست هم معنای احترام، یعنی پاک محترم. خدایی که هم منزه و پاک و هم دارای احترام و عظمته. پس حاکمی که پاک است و عزیز است، عزیز یعنی شکست‌ناپذیر، یعنی اونقدر قدرت داره که قدرتی بر او غلبه نمی کنه، قدرت دیگری نمی تونه اونو شکست بده، یعنی قدرت او ما فوق همه قدرت هاست. خب ببینید مجموع این صفات یک ذات کاملی رو تشکیل میده دیگه. خدایی که حاکمیت داره، این حاکمیت همراه با پاکی و بی‌نقصی و محترم بودنه و همراه با قدرت عظیمه، چون یک کسی ممکنه ظاهرا حاکم باشه ولی اختیار نداشته باشه کاری که میخواد رو انجام بده. خدا عزیز است، قدرتمند در حد اعلاست و حکیمه. حکیم هم یعنی کسی که افعالش بر اساس حکمته، یعنی درست تصمیم میگیره دیگه، چیزهایی که دلیل پشتش هست انجام میده. خب چنین خدایی رو همه موجودات تسبیح میکنن، یعنی اصلا جزئی نمیشود انجام داد. اللهی که این صفات رو داشته باشه حتما باید تسبیح بشه. خب این خدا، ببینید اول خدا رو میشناسونه بعد میفهمد که خدا برای ما قانون فرستاده. این خیلی تأثیر داره تو پذیرش قانون، یعنی ما بدونیم چه کسی قانون گذاشته برای ما. یک ذاتی که هم قدرت داره، هم حکیمانه تصمیم میگیره، هم پاکه، هیچ نقصی نداره و هم حاکمه، او داره قانون میده، ما خیلی راحت تر قانون رو میپذیریم تا اینکه مثلا اینو ندونیم. این معرفت خیلی مهمه، یعنی این به ما نشون میده که ما اگرم یه جایی میخوایم کسی رو به دین دعوت بکنیم، دستورات دین رو بهش بگیم، اول باید معرفت و خداشناسی بهش بدیم، بگیم چه خدایی این دستور رو داده. وقتی خدا رو بشناسه دستور خدا رو هم میپذیره. اما اگه این معرفت رو ندیم، فقط بگیم دستور رو اجرا کن، این ممکنه تا یه زمانی این رو اجرا بکنه بعد بذاره کنار. این معرفت پایه است، به خاطر همین تو خیلی از سوره های قرآن ما میبینیم اول اون معرفت ارائه میشه بعد دستوری که لازمه داده میشه. یکی از دلایل سوره های مسبحات اصلا همینه که چرا این سوره ها با تسبیح شروع میشن، چون در این سوره یک دستوری از انسان خواسته شده، یه دستوری به انسان داده شده و فعلی از انسان خواسته شده. این دستوره ممکنه خود سنگین باشه، پذیرشش برای همه راحت نباشه، بنابراین اول باید تسبیح بشه. خدایی که چنین دستوری داده منزه هست، هیچ نقصی نداشته، در عین حکمت و عزت این دستور رو داده برای اینکه پذیرشه آسان تر بشه. خب این خدا هو الذی بعث فی الامیین، او کسی است که مبعوث کرد. یعنی چنین خدایی رو وقتی شناختی، حالا او مبعوث کرد در امیین رسولی از خودشان. امیین یعنی جمع امیه، امی یعنی درس نخوانده، از ام میاد دیگه، یعنی به همون حالت مادرزادی خودش هست، تعلیمات اضافه ای به او داده نشده. آدم هایی که همون حالتی که به دنیا اومدن رو دارند و تعلیماتی رو کسب نکردن، رشدی براشون حاصل نشده، در بین اونها خدا مبعوث کرد. این مبعوث کردن در بین امیین یعنی توجه خدا به رشد بشر. بشری که رشد پیدا نکرده، خدا میخواد که رشد کنه، پس براش قانون فرستاده. پس قوانین الهی انسانها رو از امی بودن در میاره و به رشد میرسونه. این لطف خداست دیگه، که نمیخواد بشر در همون حالت کودکی خودش بمونه. بعضی میبینید میگن که کاش آدم همیشه بچه باشه. خیلی حرف غیر عاقلانه ایه، یعنی کاش آدم هیچ رشدی نکنه، همیشه در اون بچگی خودش بمونه. بچه نبودن یعنی آدم بزرگ بشه دیگه، رشد بکنه. چون سختی داره، سختی هاش رو حاضر نیست طرف بپذیره، میگه نه کاش همون بچه بمونم و در سطح بچگی و کودکی باشم. خب این خدا مبعوث کرد در بین امیین رسولی را. رسول یعنی فرستاده، یعنی خود کلمه رسول دلالت میکنه بر اینکه پس پیغمبر حرفی از جانب خودش نمیزنه، نمیخواد مردم رو به اطاعت خودش دعوت بکنه. اگرم میگه من رو اطاعت کنید، به خاطر اینکه حرف خدا رو داره میزنه. پس رسولی است، یکی کسی است که حرف خدا رو به بشر میرسونه. رسولن منهم، از خودشونه. این از خودشون بودن هم باز یک امتیازه، چون وقتی از خود مردم باشه هم قلق مردم دستشه، مردم میشناسه دیگه، میدونه با چه زبونی با اینا حرف بزنه اینا میپذیرن، هم مردم اونو میشناسن و به حرفش اعتماد میکنن. یه غریبه بیاد توی جامعه و حرفی بزنه، خیلی راحت مردم قبول نمیکنن، یا ما نمیدونیم این راست میگه دروغ میگه چجوریه. اما وقتی یه کسی که از بین خودشونه و یه عمری با اینا زندگی کرده حرفی میزنه، خیلی راحت قبول میکنن دیگه. پیغمبر اکرم هم اولین باری که میخواستن دعوتشون رو علنی کنن، مردمو که جمع کردن اول اصلا همین سوالو کردن، که گفتن اگه من الان به شما بگم از پشت این کوه قراره یه گروهی به شما حمله کنن، شما حرف منو میپذیرین یا نه؟ مردم گفتن آره ما میپذیریم، چون ما از تو جز خوبی و راستی سراغ نداریم، اگه تو همچین حرفی بزنی قبول میکنیم. بعد پیغمبر گفتن خب حالا که انقدر منو قبول دارین، من دارم به شما میگم که از پس امروز فردایی هست و قیامتی هست.
استاد ببخشید، لقب امی برای رسول،
یعنی همین تعلیماتی نگرفته، تعلیماتی از بیرون نگرفته. پیغمبر تعلیماتی نداشت دیگه که کسی به او تعلیم بده. این یه امتیاز برای پیغمبر که کسی که معلمی نداشته داره چنین کتابی رو میاره و چنین جملات عظیمی رو ارائه میکنه، این نشونه اینه که پس حرفا از خودش نیست، خدایی به او.
معلمی نداشتن ولی رشد داشتن.
بله بله بله، یعنی همون امی بودنشون به حالت رشد، یعنی از مادر رشد یافته زاده شد. یه همچین حالتی مثل آدمای نابغه‌ای که به دنیا میان، اینا اصلا اون رشد رو دارن دیگه. خب این پیغمبر قراره که مبعوث شد، خدا این پیغمبر رو مبعوث کرد در بین مردم که چیکار کنه، مأموریت این پیغمبر چیه. سه تا هدف برای بعثت اینجا بیان میشه. بعثه برای این که یک، یتلو علیهم آیاته، دوم یزکیهم، سوم یعلمهم. پس سه تا هدف بعثت پیغمبر داره که این اهداف به ترتیبه. اول یتلوست، یتلو یعنی تلاوت کنه، بخواند بر ایشان آیات خدا رو. پس خدا کسی رو فرستاد که آیاتش رو برای مردم تلاوت کنه. قدم اول برای رشد بشر اصلا تلاوت آیات خداست، آیات خدا رو بخونه، این قدم اوله. یعنی اصلا باید با آیات خدا آشنا بشه تا بعد بفهمه و عمل بکنه دیگه. بعد از اینکه آیات رو خون، یزکیهم، اینها رو پاک کنه. پس در اثر تلاوت تزکیه ایجاد میشه. تزکیه هم معنای پاکی توش هست و هم معنای رشد، یعنی انسانها رو از آلودگی ها دور کنه، پاکشون کنه و به رشد برسونه. پاک شد بالا هم بره. این با تلاوت آیات به دست میاد. پله بعد از تلاوت، اگر تلاوت درستی باشه، این یزکیهم رو در پی داره. بعد یعلمهم، به اینها تعلیم بده. این یعلمهم پس یه مرحله بعد از تلاوته، بالاتر از تلاوته. توی این مرحله یاد میگیره دستورات دین رو، هم کتاب و هم حکمت. کتاب که بله بله، تلاوت خالی هم اثر داره. یعنی اینجوری نیست که تلاوت خالی هیچ اثری نداشته باشه. اثرش منطقه اگر همراه با فهم نباشه اثرش خیلی ناچیزه. این یتلو به معنای خواندن بدون فهم نیست، چون تلاوت اصلا یعنی خوندن پشت سر هم، از تلو میاد دیگه، یعنی پشت سر هم دیگه، یعنی شمرده خوندن و آرام خوندنی که بفهم معنا رو. اون تعلیم میشه یک مرحله بالاتر که این دیگه جزء وجودش میشه، این رو باورش میکنه. بله بله. کتاب که همین آیات خداست. حکمت یعنی اون معارف، یعنی فهم حقایق اشیا و معرفت هایی که از راه عقل به دست میاره. خب این نشون میده که تزکیه مقدمه بر تعلیمه، یعنی اصلا هدف اولا اینه که انسان ها به رشد و پاک شدن برسن، بعد حالا تعلیمات بیشتری هم داشته باشن. چرا؟ اونم باعث، به خاطر همین ببینید ما فکر کنم چهار بار این سه تا صفت، این سه تا فعل رو پشت سر هم اگه شما نکنم چهار بار تو قرآن داریم. سه بارش به این ترتیبه، یه بارش برعکسه، یعنی یعلمهم اول اومده، یزکیهم بعد اومده. خب این خودش نشون میده که پس اینا میشه جا به جا بشه، یعنی همیشه اینطور نیست که اول تزکیه باشد بعد تعلیم، گاهی هم میتونه برعکس باشه. شما میبینید یه بار هم در قرآن این مدلی اومده، اما بیشتر تزکیه مقدمه، چون سه بار با تقدیم تزکیه.
اگر در غیر از ملاقات رو در نظر بگیریم معنی دیگه یه مثلا میتونیم بگیم از نظر رشدش گذبات اول رشد باشه.
همین ببینید بایدی نیست، اکثرا اینجوریه که اول تزکیه است، اول خود تلاوت آیات قرآن روح انسان رو پاک میکنه. وقتی روح پاک شد، روح پاک دریافت معانی بیشتری رو میتونه داشته باشه. خب تو یتلو یه آموزش اجمالی هست دیگه. ببینید یتلو تو هر همه موارد یتلو اوله، یعنی قبل از یتلو هیچ پاک شدنی نیست، اول باید با آیات خدا روبرو بشه. با آیات خدا روبرو شدن بعدش منجر میشه به پاک شدن و بعد به تعلیم. اما میشه هم گاهی برعکس باشه، اکثرا اینجوریه، اما گاهی موارد هم میتونه برعکس باشه که بعد از تلاوت بره سراغ تعلیم، معارف بیشتری رو کسب بکنه و این اون رو به تزکیه برسونه. به هر حال میخواد بگه تزکیه بین دو تا ارتباط با آیات قرآنه، یعنی قبلش تلاوت آیات، بعدش هم تعلیم آیات. تزکیه محصور در این دو شده، یعنی قبل و بعد تزکیه باید قرآن باشه تا تزکیه درست باشه. فاصله بگیره از قرآن میشه حجاب. بله اگر تو یعلمو توقف بکنه میشه، ولی بعد یزکی هم که هست درست میشه دیگه.
ببخشید میشه گفت با تلاوت قرآن و فهم در اون تلاوت یه شیرینی به نام تزکیه اتفاق میفته؟ شاید مقدمات اوله. اگر که مزهش رو چشیدی خوشت اومد، شرط اتفاق اصلی اینه که به دستورات عمل بکنی.
بله میتونیم بگیم، ولی به هر حال چون ما یه مورد دیگه هم داریم که اینا برعکسه، پس میتونیم بگیم که 100% این ترتیب نیست، اکثرا به این ترتیبه، گاهی هم ترتیبش تغییر میکنه. به هر حال تزکیه و تعلیم با همن، و رو هم دیگه اثر دارن. گاهی تعلیم رو تزکیه اثر میذاره، گاهی برعکس میشه. ولی اکثرا اینه که اول تزکیه، تقدیم تزکیه بر تعلیم، این اول رشد پیدا بکنه، پاک بشه و بعد این پاک شدن خودش باعث میشه به معارف بیشتری برسه. یعنی هر چقدر انسان روحش رو پاکیزه کنه، خدا معارف بیشتری رو به او تعلیم خواهد داد. ولی وقتی روح آلوده است، نه، چیزی رو دریافت نمیکنه. خب این سه تا اهداف به بعثت پیغمبره. و ان کان من قبل و لفی ضلال مبین، اگرچه که، و ان اینجا ان الناس مخففه شده، یعنی قطعا قبل از این، قبل از به بعثت پیغمبر در گمراهی آشکار بودند. یعنی پس تا پیغمبر نیاد، تا قانون از جانب خدا نیاد، انسان ها در گمراهی اند. باید حتما راه نشون داده بشه. انسان ها مثل کسی هن که تو بیابونن. یه بیابون هیچ علائم راهنمایی وجود نداره که راه رو به انسان نشون بده دیگه. تا علامتی نباشه انسان نمیتونه راه رو پیدا کنه. اینا در گمراهی بودن و خدا پیغمبر فرستاد. چه اهمیتی داره ما این جمله رو بدونیم یا ندونیم؟ ان کان من قبل و لفی ضلال مبین. مهم اینه که الان پیغمبری اومده و داره بشر رو به رشد میرسونه. حالا اینکه قبلا چی بوده چه اهمیتی داره؟ که یعنی بشر خودش بدون پیغمبر هم میتونه راه رو پیدا کنه. این یکیش که بله، تا پیغمبر نباشه بشر به سعادت نمیرسه. یعنی تنها راه سعادت وجود یک پیغمبر الهی است، یک رسول الهی که از جانب خدا، خدایی که حاکمه و خالقه، برای انسان برنامه بیاره. یکم لذت یا اهمیت اون پیغمبر رو بیشتر نشون میده. یعنی هر چقدر آدم شرایط نداریش رو بیشتر درک بکنه، وقتی یه چیزی داره قدرش رو بیشتر میدونه. مثلا یه وقتایی که آدم شدیداً گرسنه است، وقتی غذا میخوره اون غذا فوق‌العاده بهش میچسبه، اما یه وقتایی که خیلی گرسنه نیست غذا میخوره، حالا چندان لذتی درک نمیکنه. بعد از گرسنگی غذا خوردن خیلی لذت داره. بعد از شرایط سخت، مثلا تو سوره قریش هم می‌بینیم میفهمه که الذی اطعمهم من جوع، گرسنه بودید خدا اطعام کرد، و آمنهم من خوف، شما در شرایط ترس و ناامنی بودید و خدا امنیت داد. این توجه به گذشته بعد باعث میشه آدم قدر الان رو بیشتر بدونه. مثلا همین الان که یه عده هی قُر میزنن به شرایط انقلاب و جمهوری اسلامی، برگردن به گذشته ببینن چه گذشته‌ای داشتن. اگه واقعا نگاه کنن، همونجوری تو رویاها الکی نگن گذشته بهتر بود، واقعا گذشتهش رو دقیق بررسی کنه، میبینه که چقدر تغییر کردی و قدر الان رو خیلی بیشتر میدونه. پس این که ان کان من قبل و لفی ضلال مبین، یعنی قدر این پیغمبر رو پس بدونید. قبل از این شما در گمراهی آشکار، یعنی انقدر این گمراهی شدید بود که واضح بود، لازم نیست که بخوام مثلا کلی کنکاش بکنن تا بفهمن، در یک گمراهی واضحی قرار داشتن. خب پیغمبر رو خدا فرستاد، فل امیین، در امیهایی که در زمان پیغمبر بودند، و فل آخرین منهم لما یلحقو بهم، دیگرانی از ایشان که هنوز ملحق به ایشان نشدن، یعنی هنوز به دنیا نیومدن. پس خود این آیه دلالت میکنه بر اینکه پیغمبر خاتم هست و برای آیندگان هم قانون آورده. قانونی که پیغمبر از جانب خدا آورده فقط مخصوص زمان خودش نیست، برای آخرین منهم هم هست، دیگرانی از ایشان که هنوز بهشون ملحق نشدند. و هو العزیز الحکیم، و او خدای عزیز و حکیم است. عزیز و حکیم رو یه بار بالا خدا فرموده بود، چرا دوباره ذکر کرد؟ تأکید که قطعا هست، بله، جاهایی که تکرار صورت میگیره معمولا معنای تأکید رو داره. یعنی این دو صفت انقدر مهمه و لازمه بهش توجه بشه که تکرار کرده. اما غیر از تأکید یه نکته دیگه هم معمولا تو تکرارهای قرآن هست. یعنی ما میگیم قرآن انقدر شأنش عظیمه که در تکرارهاش فقط تأکید نیست، یه نکته رو هم میخواد توجه بده. تو آیه اول بحث در مورد امور تکوینی عالم بود، خلقت عالم، که خدایی که حاکم عالمه، منزهه و موجودات دارن تسبیحش میکنن، او عزیز و حکیم است. این توجه به امور تکوینیه. اما بعد حرف از تشریع میشه، با اسف الامیین رسولان حرف از تشریع میشه و قانون گذاری. بعد دوباره هو العزیز الحکیم رو میگه، یعنی پس خداوند هم در امور تکوینی عالم عزت و حکمت داره و هم در امور تشریعی.
تاکیدش برای اینم هست.
بله.
بعد هر جایی یعنی اینو میتونه مثلا باشه دیگه، فرض کنیم مثلا تو دوتا آیه وقتی من باشه میتونه اینو یعنی باید
هر جا تکراری در قرآن هست حتما یه نکته ای داره.
تکوینی و تشریعی حتما
نه. نه تکوین و تشریع همه جا نیست. اینجا ما الان با توجه به جمله هایی که تو آیه هست این رو در میاریم، ولی هر جا تکرار هست یه نکته ای توش هست. حالا گاهی ما این نکته ها رو میتونیم بفهمیم در بیاریم، گاهی هم ممکن نفهمیم، ولی بالاخره یه نکته ای داره حتما. بی دلیل تکرار نمیکنه قرآن، چون بی دلیل باشه وقتی که قرآن حکیم نیست. ما میگیم والقرآن الحکیم دیگه، یعنی حتی یه کلمه رو تکرار میکنه حتما یه حکمتی درش هست.
چه نیتی
چون نه مشخصه، شما الان اینو میدونید. بله، این الان شما با خودتون در نظر نگیرید که انقدر خوندید این آیات رو که دیگه باور کردید که خدا عزیز و حکیمه. اما اون آدم‌هایی که خدا رو قبول ندارن اصلا، یا میگن اصلا ما خدا میخواییم چیکار، این یعنی خدا رو نمیشناسه. باید به این آدم خدا رو شناسوند. بعد در ادامه خدا میخواد بگه به دستورات خدا عمل کنید، پس لازمه هی تکرار بکنه این رو که خدایی داره این حرفو میزنه که قدرت مافوق کل عالم رو داره و افعالش بر اساس حکمته. پس این قانونی که داره میده قانون 100% حکیمانه است، به نفع انسانه، چون آدم‌ها نمیپذیرن. الان شما نگاه کن تو همین جامعه خودمون یه عده سر قوانین خدا هنوز شک دارن، مثلا میشینن فکر میکنن که ما بیایم قانون ارث رو تغییر بدیم این یعنی چی؟ یعنی هنوز به این باور نرسیده که خدایی که گفته ارث مرد باید دو برابر زن باشه خدا حکیم است، به این نرسیده. میگه نه، من به نظرم این قانون غلطه، اینو باید عوضش بکنیم. یعنی همین دیگه، یعنی نفهمیده اینو. پس باید هی به این آدم بگیم تا بفهمه. تازه خدا هی داره میگه یه عده اینجوری هم نمیفهمن. وای این که نمیگه تکوین یعنی خلقت عالم، در خلقت عالم که عالم طبیعت هست اصلا ما کاری به قوانین الهی نداشته باشیم. همین که خدا عالم رو خلق کرده، تکوین از کون میاد یعنی ایجاد. در ایجاد و خلقت خدا عزیز و حکیم است. بعد تشریع یعنی قانون گذاری، از شرع میاد، شرع یعنی قانون، تشریع یعنی قانون گذاری. بعد از اینکه خدا عالم رو خلق کرد و ایجاد کرد، حالا قانون براش قرار میده. در قانون گذاری هم عزیز و حکیم است، یعنی در هر دو مورد، هم در خلقت موجودات و هم در قوانینی که برای موجودات میذاره، این عزیز و حکیم بودن. ممکنه بله، بله بله، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این فضل خداست، این که خدا رسولی رو مبعوث میکنه برای اینکه مردم رو هدایت کنه، این فضل خداست که یعطیه من یشاء، خدا به هر کس که بخواهد میدهد. یعنی این رسول باز بر اساس حکمت انتخاب شده، الکی خدا کسی رو به این فضل مفتخر نمیکنه. اون یک انسان شایسته است برای این کار. اما آیه که تو سوره انعام میخوایم، الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، او بهتر میدونه که رسالتش رو کجا قرار بده، یعنی میدونه کی از عهده این بار بر میاد، این امانت رو میتونه خوب ازش محافظت بکنه و انجام بده. پس خدا به هر کس که بخواهد، یشاء یعنی مشیتش تعلق بگیره، منتها قبلش گفتیم حکیم خدا دیگه، پس این یشاء هم بر اساس حکمته، خدا به هر کی بخواد میده، منتها این خواستن، خواستن همینجوری نیست، خواستن بر اساس حکمته.
استاد باشه، فضل منظور کسی که فضل خداست که کسی که بخواد با عنوان رسول انتخاب،
بله،
یا فضل خداست که رسول برای ما انتخاب کردن.
این فضل خداست که کسی رو به عنوان رسول انتخاب کرده، یعنی اون رسولی که انتخاب شده فضل خدا به او رسیده. این فضل رو خدا به هر کس که بخواهد میدهد، یعنی شاید این جمله میخواد این توجه رو بده که پس شماها بی خودی انتظار رسول شدن نداشته باشید، چون این حرف بود دیگه تو بعضی از آیات هم هست که میگفتن که ما دین رو نمیپذیریم تا زمانی که خدا به ما هم اون چیزی که به پیغمبر داده بدهد، یعنی من هم به هم وحی بشه، من فقط در این صورت مثلا میام و مطیع میشم. خدا میفرماید ذالک فضل الله یعطیه من یشا، این فضل خدا به هر کس که بخواد بر اساس حکمتش میده و هر کسی این مطالبه رو نداشته باشه، اینجوری نیست که به همه داده بشه.
تفسیرش هم گفته که مثلا به هر کس که بخواهد
که لیاقتشو داشته، همین دیگه، چون حکیم گفته یعنی بله بر اساس لیاقته. و الله ذو الفضل العظیم، و خدا دارای فضل عظیمه، یعنی این که میفهمد یعطیه من یشا، به بعضی ها میدم، این به خاطر نیست که فضل خدا کمه نمیرسه به همه، خدا فضل عظیم داره میتونه به همه بده این رو، ولی اون افراد باید شایستگیش رو داشته باشن. خب این قسمت اول سوره که میخواد بگه که قانون جامعه باید الهی باشه، خدا قانون میذاره در جامعه، لزوم وحیانی بودن قوانین جامعه بشری، چون اگر وحیانی نباشه کانو فی زلال مبین، در گمراهی آشکار میمونن. پس لازمه که از جانب خدا، خدایی که ملک و قدوس و عزیز و حکیم است، قانون فرستاده بشه برای بشر. خب حالا که قانون اومد، باید انسانها به این قانون عمل بکنن. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل کسانی که تورات به آنها بار شد، حملوا یعنی بار شدن، یعنی این بار بر دوش اونها گذاشته شد. تورات هم که کتاب یهودی هست، اینا تورات بهشون داده شد، اما ثم بعد از این که بهشون داده شد، لم یحملوها، خودشون حملش نکردن، یعنی پس بار رو دوشش گذاشته شده، اما این خودش این بار رو حمل نکرده. حمل به معنای فقط همراه داشتن نیست، حمل یعنی این بار در وجود او بشینه. مثلا ما روایت داریم که میفهمد پیغمبر اکرم که اشراف و امتی حملت القرآن، حملت القرآن یعنی کسانی که قرآن رو حمل میکنن، اما نه به این معنی که مثلا تو جیبشون میذارن یا تو کیفشون میذارن، این هم یه حمل سطحی و ظاهریه. حملت القرآن یعنی با قلبش با وجودش این قرآن رو حمل میکنه و جزء وجودش شده. پس این ثم لم یحملوها یعنی این بار رو در وجود خودشون نریختند و با روحشون بر نداشتن این رو. اینایی که اینجوری باشن که یعنی قانون بهشون رسیده، علم پیدا کردن، اما عمل نمی کنن، این جرم خیلی جرم سنگینی میشه دیگه. یکی کسی خبر نداره از قانون، عمل نمی کنه، حالا میشه بهش تخفیف داد، ولی اونی که میدونه و عمل نمی کنه جرمش سنگینه. اینا کمثل الحمارند، مثل حمارند. حمار یعنی یک موجودی که معروف به بارکشی و نادانی، یعنی هر کیو میخوان مثال بزنن که نادونه به حمار مثال میزنن دیگه، یعنی ممکنه یحمل و اسفارا، اسفاری رو حمل کنه. اسفار جمع صفره، صفر خود کلمش سفره یعنی پرده برداری. پس صفر یعنی اون کتابهایی که از حقایق پرده برمیداره، یعنی محتوی معارف عظیمیه. این حمار بار روی پشتش اسفاره، جمع سفرم هست، یعنی کتابهایی حاوی حقایق و معارف رو داره حمل میکنه با خودش، اما لم یحملوهاست، این جزء وجودش نشده، این میشه خودش نادونه. یعنی هر چقدرم این بار سنگین و عظیمی باشه، این کتاب ها تعدادش زیاد باشه، اما چیزی به این حمار اضافه نمی کنه، چون لم یحملو دیگه، حملش نکرده، این میشه یک موجود نادان. پس آدم هایی هم که قانون خدا بهشون برسه و عمل نکنن میشن مثل حمار، یعنی دیگه خدا از این صریح‌تر شاید نمیشد صحبت بکنه، برای اینکه آدم ها اهمیت عمل به دستورات دین رو باور بکنن. بو اگه دستور دین رو بدونی عمل نکنی میشه مثل این تشبیه قرآن، کی دوست داره مصداق این تشبیه باشه؟ یعنی یه چیزای شدیدی خدا میگه برای اینکه آدم ها پرهیز کنن دیگه. اسفار جمع صفره، صفر یعنی کتابی که پرده از روی حقایق و معارف برمی‌داره، یعنی کتابی پر محتوا و عظیم، ولی اینجوریه، یعنی دانستن و عمل نکردن اصلا ضرر داره برای انسان. نه اینکه بگیم خب حالا این تا یه حدی چون میدونه مثلا یه رشدی کرده حالا عمل نمیکنه، مثلا 50% قضیه رو اومده جلو، 50%ش مونده. نه، این 50%ی که اومده به ضررش میشه چون میدونه و عمل نمیکنه، قساوت قلب میاره. مثل آدمی که از نظر جسمی چون معارف و حقایق غذای روحن دیگه، کسی غذای جسم به بدنش بده، مثلا روغن خوب و چیزای خوب بخوره اما تحرک نداشته باشه، فعالیت نکنه، این غذای خوب، این روغن خوبی که میخوره به نفعش میشه یا به ضررش؟ چه ضرری داره؟ سکته میکنه، چون رسوب میکنه دیگه. وقتی روغن مصرف میکنه و فعالیت نداره، این روغن ها رسوب میکنه تو رگ ها و دچار سکته میشه، یعنی خوردن به ضرر اون میشه. نه اینکه بگیم خب حالا خورده، این یه بخشی از راه رو اومده، حالا فعالیت نمیکنه، 50% قضیهش انجام نشده، اصلا این به ضررش میشه. آدم هایی که علم دین پیدا میکنند اما عمل نمیکنند، اینا به ضررشون میشه، اینا دچار سکته روح میشن، چون همین این مثل همون روغن خوبه دیگه، این روغن خوب مصرف کرد اما عمل نکرده، فعالیت نکرده، این رسوب میکنه توی رگهای روحش و دچار سکته میشه. قساوت قلب تو سوره حدید میخونیم انشاءالله که والقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، کسانی که از ذکر خدا به قساوت قلب میرسن، یعنی ذکر بی توجه، علم بدون عمل، اینا مشکل ایجاد میکنه. این میشه مثل همار، هماری که اون بار رو داره میکشه به ضررش میشه. چرا این همار به ضررش این بار رو میکشه؟ خسته میشه، اذیت میشه، پشتش ممکنه یه زخمی رو برداره و خلاصه اذیت هایی داشته باشه، ولی هیچی هم بهش اضافه نشده. این چنین حالتی پیدا میکنه. به استعم اصل القوم الذین کذبوا بآیات الله، به قساوت قلب میرسن. میتونه حافظ هم باشه. حافظ یعنی کسی که قرآن رو حفظ میکنه، این به شرطی حملت القرآن است که عمل هم بکنه. حافظ ظاهری باشه عمل نکنه، بله اونم باز مشکل داره دیگه. حملت القرآن یعنی عمل به قرآن داشته باشه.
ببخشید، پس این الان برمیگرده به کدوم از مرحله اون ستای یتلو و یوزکیه؟ یعنی اینا تو مرحله یتلو میمونن؟
تو هر ستاشه؟ ماره؟ تو هر ستاشه؟ نه، ممکنه یتلو رو داره، چون هم ملو تورات، هم شد تورات به اونها، یعنی پس با آیات تورات آشنایی دارن، یتلو رو احتمالاً دارن، ولی پشت سرش یوزکی هم نیومده، یعنی تلاوتی که به رشد نرسونده اونو. روایت ربطال القرآن و القرآنو یلعنه تال القرآن، یعنی تلاوت میکنه، قرآن رو میخونه اما قرآن لعنش میکنه چون یوزکی هم نداره، یوزکی هم نداره، یو علمو هم نداره.
یعنی این مثل همار بودنه بر نمیگرده به اینکه اینا هنوز فهم عمیقه رو پیدا نکردن تو برسه به عمل، بیشتر به فهمه میرسه، اعتقادی فکری
ممکنه، حالا
عملی. چون
خب فهمم دست خودشه، یعنی نمیخواد بفهمه، پس آشنایی ظاهری رو قدم اول رو داره،
اما یه سری موانعی که نمیذاره بفهمه.
اون مانع چیه؟ یعنی عقلش دور کامل نیست. خب بالاخره موانع خودش ایجاد کرده دیگه، موانع خودش ایجاد میکنه دیگه، خدا که مانع نمیذاره. خدا هی میگه هوای نفس رو بذار کنار، محبت دنیا رو بذار کنار، هم نشینه بعد رو بذار کنار، این نمیذاره کنار، بله مانع میشه. به هر حال بعد خودش نخواسته دیگه، خودش مانع ایجاد میکنه و نمیرسه به اون فهم.
من یه چیز برام مونده، ببخشید، ما به عمل به دین به تزکیه و پاکی میرسیم یا باید پاک بشیم تا عمل؟
گفتیم هر دوشه، گفتیم چون ما آیاتو هر دو مدل داریم، هر دوشه، هم میشه اول روح پاک بشه،
عمل نکنه پاک بشه،
چون تلاوت رو داره، یه آشنایی اجمالی داره. خود آشنایی اجمالی اگر همراه با پذیرش باشه، یعنی تزکا، ببینیم ما هم داریم قد افلح من تزکا، هم قد افلح من زکاها. تزکا یعنی میخواد پاک شه، یعنی افتاد تو مسیر تزکیه، چون تلاوت کرد، آیات به گوشش خورد، میگه حالا میخوام که پذیرش داشته باشم، میفته تو مسیر، این پاکی حاصل میشه. حالا پاکی 100% نه، همین که تو مسیر پاک شدنه، در حال شست و شوه، اینم خودش میشه تزکیه.
از گمراهی داره در میاد. بله.
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 بله. ببین اینجا حرف از عمل نیست اصلا. یعنی هر به هر شکلی.
نه
که ربط نداره. چرا ربط داره؟ منتها به هر شکلی میتونه تزکیه بشه دیگه. یا عمل بکنه یا بفهمه یا بخواد. همه اینها هست.
استاد من احساس میکنم این مسائلی که الان دوستمون میفرماین خیلی هاش یه مسئله شخصیه، یعنی شاید شما اینو مثلا من و شما که در بیرون این فرد رو داریم میبینیم خیلی متوجه نشیم، خود این فرد خیلی چیزها رو میفهمه. مثلا طرف در گذشته اصلا با قرآن آشنایی نداشته، من با چش خودم این چیزها رو دیدم که دارم میگم، اصلا اگه قرآن رو جلوش میذاشتن باز میکردن میگفت انگار که زبان چینی ژاپنی مثلا جلو من گذاشتن. این آدم یه شرایطی تو زندگیش پیش اومد، رفت دنبال قرآن، خوندن قرآن، یادگیری قرآن. شاید شما ظاهر این آدم ببینید شاید از ظاهر شما خیلی تغییر، ولی خود این فرد وقتی با حرفش میشینید میگه من اصلا خودم رو اون آدم 10 سال پیش 15 سال پیش نمیبینم و میگه هرچی دارم میرم بالا سال به سال این تغییر روحی رو تو خودم دارم میبینم. همون تراوت شاید این چیزها رو ما نتونیم خیلی توی جامعه بلد. خود افراد اینا رو
برد همین هر دوش هست، تأثیر متقابل روی هم داره، هم تزکیه و هم تعلیم.
بالا که مثلا ما گفته در حقیقت همون شناسوندن خود خدا و با خود رسول هستش که میادش مثلا این کار رو انجام میده، ولی دیگه برمیگرده به من که مثلا اونو عامل باشن بعد در زمان قسمت بعدی که الان هم مهمل و تولاد اصلا برمیگرده به حتی عالمانی که دارن.
بله 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 بله، بیشتر همین حرفش سر علمای دین هومل و تورات
اونجا در حقیقت رسول میاد این کارا رو انجام بده برای که همه رو بیدار کنه.
بله.
بعد ولی وقتی من بیدار نمیشم در خواب قبله مانند همون خماره میمونم.
خب به اسم مثل القوم الذین کذبوا به آیات الله، پس چه بد مثلی است، یعنی خدا خودش هم میفهمد که مثل بدی به کار برده برای اینکه این انگیزه در آدم ها ایجاد بشه. چه بد مثلی است برای کسانی که کذبوا به آیات الله. به این یعنی از حمل و تورات رسید به تکذیب، یعنی اگر حمل و تورات بود به یه علمی از دین رسید اما عمل نکرد، این بر میگرده به تکذیب آیات، یعنی انقدر پس رفت براش حاصل میشه که گفتیم دیگه نمیشه بگیم 50% راه اومده پس به یه رشدی رسید، نه همین 50% که اومد انقدر به ضررش میشه که به تکذیب میرسه. پس آدمهایی که عمل نکنند به آیات قرآن، به دستورات الهی، اول میشن مثل حماری که فقط بار میکشه، بعد میشن مکذب به آیات خدا. والله لا یهدی القوم الظالمین، و خدا این قوم ظالم را هدایت نمی کند، یعنی از هدایت خدا هم محروم میشه، یعنی خدا دیگه دست او رو نمیگیره بیاره تو مسیر وقتی خودش نمیخواد. خودش راه رو شناخته دیگه، راه رو شناخته و خودش برگشته دیگه، خدا او رو دستش رو نمیگیره. اینجا میگه الا یهدی القوم الظالمین، پس اینا ظالم هم هستن. یعنی چند تا صفت برای کسی که عمل نکنه به آیات الهی اینه که میشه مثل یک نادانی که هیچ بهره ای از علمش نمیبره، بعد میشه مکذب و بعد میشه ظالم، چون داره به خودش ظلم میکنه. اول از همه به خودش ظلم میکنه، بعد هم به جامعهش ظلم میکنه. بعد هم ببینید همه کلمات این آیه جمعه، نفهموده مثل الذی هم ملت تورات الذینه، بعد میگه یهدی القوم الظالمین، قوم ظالمین، معلوم میشه یه جریان اجتماعی رو خدا داره بهش اشاره میکنه، یه گروهی در جامعه. اولین معنای آیه اون جریان اجتماعی، بعد حالا تو افراد هم میتونه باشه، یعنی بیشتر نگاه اجتماعیه، یه گروهی در جامعه هستند که ظاهرشون ظاهر دیندار و عالم دینه که علم به دستورات خدا داره، اما وقتی عمل نکنه این آدم خلاصه گرفتار این صفات خواهد شد. خب به اینها بگو چی؟ حالا پاسخ میده خدا به اینها، قل یا ایها الذین هادو، بگو ای کسانی که یهودی هستید. هادو یهودی هست که همون حمل و تورا در مورد یهودی ها بود دیگه. حالا ای یهودیان، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگر خیال میکنید، زعمتم یعنی خیال میکنید که شما اولیاء خدا هستید، یعنی انقدر به خدا نزدیکید، من دون الناس غیر از مردم، یعنی اصلا شما یه تافته جدا بافته از بقیه هستید که شما به خدا نزدیکی، بقیه دورن. یعنی حس نجات پرستی در یهودیان از قدیم الایام بوده، همچنان هنوز هم هست. الان هم یهودی ها میگن اصلا غیر یهود انسان نیست، یعنی فقط ما یهودی ها انسانیم، بقیه حیوانن. بعدم میگن که ما عزیز خداییم، یعنی هر غلطی دلش میخواد میکنه. بعد میگه اصلا ما جهنم هم نمیریم، نحن ابناء الله و احباؤه. بعدم که لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ما جهنم که نمیریم، اگرم بریم یه چند روز بیشتر نیست. یعنی اینقدر از خود متشکر آدمی که عمل به دستورات دین نمیکنه و معتقده که بهشتم میره. خیلی اینجوریان دیگه، انجام نمیدن تکالیفو، بعد میان اتفاقا حاجت های ما رو انقدر خدا زود میده، خدا ما رو دوست داره، ما بهشت میریم. این اگر اینجوریه، الان خدا یه استدلالی براشون میچینه که قشنگ مچ اینها باز بشه. اگر شما خیال میکنید که فقط شما ولی خدایید من دون ناس نه بقیه، فتمن نوال موت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید آرزوی مرگ بکنید. چرا میگه آرزوی مرگ بکنید؟ تو میگه اولیا خدای دیگه، با مرگ به خدا میرسی، پس باید مشتاق مرگ باشی، پس آرزوی مرگ کن. یعنی علامت ولی خدا اینه که از مرگ فرار نمی کنه. امیرالمومنین میفهمد دیگه، والله لبن ابی طالب آن صوب الموت من الطفل به صدی امه، پسر ابی طالب انقدر انس به مرگ داره بیشتر از بچه به سینه مادر، انقدر اشتیاق به مرگ داره که وقتی هم ضربت خوردن فهمودن فوز تو، من رستگار شدم چون داره به محبوبش میرسه. این حرف یک ولی خدای حقیقیه. اما کسی که فقط ادعا میکنه، این باید ازش بپرسیم تو آرزوی مرگ داری یا نداری؟ خدا خودش پاسخ میده، ولا یتمنونه ابدا، اینا هرگز آرزوی مرگ نمیکنن، اینا میخوان سالها مخلده در دنیا باشن. چرا آرزوی مرگ نمی کنن؟ به مقدمت عیدی هم، به خاطر کارهایی که کردن، خودشون هم می دونن چه خبره، منتها ظاهر قضیه رو هی میگه که نه ما خوبیم، ما عذاب نمیشیم و فلان. والله علیمون به ظالمین، خدا علم داره به این ظالمین. دیگه بالا فرمود لا یهدی القوم الظالمین، اینا ظالمن. یعنی وقتی میگه علیمون به ظالمین، یعنی اینا مصداق همون حمل و تورات لم ثم لم يحملوا هاست، بنابراین ظالمن. خدا هم علم به ظالمین دارد و میدونه که اینها به خاطر کارهاشون آرزوی مرگ نمی کنن، پس اولیاء خدا نیستند. یعنی پس راه ولی خدا شدن چیه؟ عمل به دستورات خدا. به میزانی که کسی عامل به دستورات دین باشه، هر چقدر این عمل بیشتر باشه، او به ولی خدا شدن نزدیکه. اما فکر نکنن که نخواهند مرد. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، حالا شما آرزوی مرگ بکنید یا نکنید فرقی نمیکنه، همین مرگی که فرار میکنید ازش، پس نه تنها آرزو نمیکنند بلکه فرار هم میکنند. تو آیه قبلی فرمود ولا يتمنونه، آرزو نمیکنند. اما اینجا یه قدم میاد جلوتر، اینا اصلا فراری ان از مرگ. مثل بعضیا که میگن که حرف مرگو نزنید، من فکر میکنم حرف مرگو بزنن مثلا یه مرگی اتفاق میفته، یعنی فراری از مرگ دیگه. این مرگی که ازش فرار میکنید، فانه ملاقی کن، اون به سراغ شما میاد. تو فرار کن، ولی او ملاقات کننده است. یعنی وقتی اسم فاعل به کار میاد، یعنی حتما این اتفاق میفته دیگه، ملاقات کننده با شما. ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ همون عاملی که باعث فرار از مرگ میشه اینه که بر میگردید به سوی خدا. چرا میگه بر میگردید؟ قبلا بودن دیگه، انا لله و انا الیه راجعون، اصلا ما از پیش خدا اومدیم، قرار دوباره برگردیم پیش خدا. یعنی خود این برگشته یه عاملیه برای اینکه انسان مراقب کارهاش باشه دیگه، قراره برگردم پیش همون خدایی که منو فرستاده تو دنیا، فرستاده اینجا برای اینکه چیزهای کسب بکنم، رشدی پیدا بکنم. مثلا یه خانواده که بچه‌شونو میفرستن یه شهر دیگه برای اینکه تحصیل کنه، برای اینکه رشد بکنه، کمالاتی به دست بیاره. این تا وقتی یادشه که قراره برگرده مواظب کاراش هست، حواسش به این هست که رشدی بکنم، چون برگردم بگم چی، منو فرستادین، هزینه کردین، امکانات دادین، من چیکار کردم؟ پس برمیگردید به سوی عالم غیب و شهادت، خدایی که علم به پنهان و آشکار داره، یعنی همه کارها رو هم زیر نظر داره. چرا اول غیب رو میگه بعد شهادت رو؟
چون بعد من اون آشکار میشه.
خب چرا نفهم عالم و شهادت اول غیب؟
چون اینا اونو تکذیب میکنن.
علم غیب سختره دیگه، علم غیب دارد، حالا علم به شهادت، علم به شهادت که خیلی شکی درش نیست، اون علم غیب مهمه که درش شک دارن. خدا علم به غیب دارد همونطور که علم به شهادت دارد، یعنی بر خدا فرقی نمی کنه پنهان و آشکار. خب وقتی برگشتی چه اتفاقی میفته؟ فینبه و کن به ما کنتم تعملون، خبر میده به شما از کارهایی که انجام دادید. یعنی میده که هیچ حرفی از عذاب نیست، همین خبر دادن از اعمال خودش عذابه. یعنی اصلا قضیه آخرت اینه که انسان ها از کارهاشون با خبر میشن، حقیقت اعمال رو انسان اونجا میبینه، همین براش میشه عذاب. مثلا حقیقت غیبت یعنی خوردن گوشت برادر مرده. به انسان میگن تو مثلا در این ساعت و این زمان گوشت برادر مرده داری میخوری، ببین خود این عذابه برای انسان دیگه. حالا هر چقدر اعمال شدیدتر باشه عذابها شدیدتر. مثلا که وقتی ما مثلا فیلم خودمون رو نگاه میکنیم، اگه کار خوبی انجام داده باشیم از دیدن اون فیلم لذت میبریم، اما اگه کار بدی باشه، مثلا خوب نیفتاده باشه آدم، از دیدن اون فیلم اذیت میشه، خود همین میشه عذاب. پس مرگ حتما خواهد بود و خبر داده میشوید، یعنی این نتیجه عمل نکردن به دستورات خدا رو بیان میکنه که حالا فعلا برو هر کار دلت میخواد بکن، ولی یه روزی میاد که مرگ به سراغت میاد و خلاصه برمیگردی پیش خدا و از اعمالت با خبر میشی. پس تو این قسمت دوم هم بعد از اینکه فرمود دستورات جامعه، قوانین جامعه باید وحیانی باشه، اینجا میفهمد که باید به این دستورات عمل بشه، لزوم عمل به قوانین الهی در جامعه. به همش رویکرد سوره رویکرد اجتماعی ها که جامعه باید الهی بشه.
صحبتی بود این که این آیاتی که خطاب به یهود هست، مثلا پیامبر ما برای یهودی ها نیمدن که اینو برن به اونا بگن، در حقیقت همون اینا تو امت ما اتفاق میفته از این بابت که هی داره گفته میشه.
حتما همینطوره، بله. یعنی این نیست که این آیات مخصوص یهودیه پس ما کاری نداشته باشیم، بله برای ما پیام داره، یعنی ما از او درس بگیریم دیگه. یهودی که به تورات عمل نکرد گرفتار این سرنوشت میشه، پس ما مراقب باشیم، ما هم اگر عمل نکنیم حتما همینطور میشه. به خاطر این پشت سرش میگه یا ایها الذین آمنو، حالا مؤمنین شما وظیفتون چیه؟ پس وقتی فهمیدید که قانون جامعه باید خدایی باشه و باید به این قانون عمل کرد، پس ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی این خطاب میاد یعنی پس دستوری که بعد از این خطاب میاد لازمه ایمانه. وقتی میگه ای مؤمن این کار رو انجام بده، یعنی اگه این کار انجام ندی مؤمن نیستی. اذا نودی للصلات من یوم الجمعه، زمانی که ندا می شود برای نماز روز جمعه. این ندا چیه؟ اذان دیگه. اذان روز جمعه رو گفتند. وقتی صدای اذان روز جمعه رو شنیدید، میخواید نخونیم بقیه شو؟
خطرناک
میشه، کارمون سخت میشه دیگه، خودتون خواستین دیگه. وقتی صدای اذان رو شنیدید، فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. دو تا تکلیف خدا رو معین میکنه. اول اینکه فاسعوا یعنی
سعی
کنید، سعی یعنی تلاش، یعنی بشتابید، تلاش داشته باشید به ذکر الله، به سوی ذکر خدا. ذکر خدا اینجا منظور چیه؟ نمازه دیگه، بالاترین ذکر نمازه. پس صدای اذان روز جمعه رو شنیدید، عجله کنید، بدوین برای نماز. و ذروا البیع، بیع و خرید و فروش رو رها کنید. معلوم میشه که آدم ها روز جمعه گرفتار کارهای دنیوی، خرید و فروش و معامله هستن، اما وقتی صدای اذان اومد باید رهاش کنه، یعنی الان درگیر این خرید و فروش هست، نمیگه نرید سراغ بیع، میگه ذرول بی رهاش کنید، یعنی مشغول بی بودید اما صدای اذان اومد باید اونو رها کنی. یعنی الان بی میشه کار دنیایی، نماز جمعه میشه کار الهی. وقتی بین این دو تا قرار داری، هر دو با هم در یه زمان اتفاق میفته، باید دنیا رو رها کنی بری سراغ خدا، سراغ دستور دین. اصلا یکی از دلایل ترجیح نماز اول وقت همینه. چرا انقدر سفارش شده به نماز اول وقت در حالی که وسعت وقت داریم دیگه؟ مثلا اذان ظهر رو میگن ما تا غروب آفتاب وقت داریم نماز بخونیم. کسی نیم ساعت به غروب نماز بخونه نمازش باطله؟ نه، خود خدا اجازه داده دیگه. حالا بعضی از همین کسایی که شبهه ایجاد میکنن از همین استفاده میکنن، میگن با شما چرا انقدر گیر میدین اول وقت نماز بخونید؟ خود خدا گفته تا غروب وقت داری، شما دیگه افراطی شدین، از خدا زدین جلو. خود خدا میگه تا اون موقع وقت داری، شما میگی نه باید اول وقت نماز بخونی. چرا دین میگه اول وقت بخونی؟ این همه آثار و فضایل براش هست، رها کردن دنیا توشه. یعنی اون لحظه اذان ممکنه آدم یه کار دنیایی هم داشته باشه، قضا میخواد بخوره، نمیدونم فیلم نگاه کنه، یه کار دیگه انجام بده. این که اونو رها کنه بره سراغ نماز، این مهمه. این یعنی تمرین اولویت دادن دین بر دنیا، وگرنه بعدن هم بخونه نمازش پذیرفته است اما دیگه این تمرینه رو نکرده. وقتی این تمرین رو نکنه، جاهای دیگه هم گیر کنه بین دین و دنیا، معلوم نیست بتونه درست انتخاب کنه. میشه مثل کسایی که با امام حسین جنگیدن، اینا گیر کردن بین دین و دنیا دیگه، هم همراهیه ولی یه خداست هم دنیاست، این نتونست انتخاب کنه چون تمرین نکرده. ما باید تمرین کنیم اینو. جاهایی که گیر میکنیم، حالا جایی که گیر میکنیم خودشو نشون میده. مثلا در شرایط عادی که آدم سر ظهر کار خاصی نداره، خب اذان میگن سر میره نماز میخونه. اما یه روزایی که یه کار خاص داره بتونه ترک کنه بره نماز بخونه، اونجا هنره دیگه. وگرنه تو شرط عادی که خب همه اول میرن نماز میخونن دیگه. بسته به اجازه داره دیگه، یعنی اون اداره بهش یه زمان استراحت میده یا نمیده.
اداره بده اگه یه ارباب وجود داشته باشه چی؟
خب کار اونو را بندازه. آره، حالا همین، ببینید اینا رو اولویت ها رو، یعنی ببینید انسان اولویتش دین باشه. یه جایی میبینی همین اولویت دینی خودش، یعنی اون چرا میگه الان کار این آدم رو را بندازم؟ چون این امر خداست، حق الناس، یعنی خدا امر کرده که تو باید در مورد مردم حقشون رو ادا کنی. این هوای نفس ممکنه یه جایی، حتی هوای نفس این شکلی میشه که من دلم میخواد الان برم مسجد، دوست دارم برم مثلا نماز اول وقت بخونم، اما یک اولویت دینی دیگری وجود داره. رضای خدا در اینه که اول کار اونو را بندازه، این چیز شخصی و نفسی نیست، این اشکال نداره.
نماز که واجبه.
بله، ولی مثلا 10 دقیقه دیرتر بخونه، اینجا نمازشو که ترک نکرده به خاطر یه کار اولویت. مثلا ببینید شما یه موقع ببینید الان اذان ظهره، هم میخواید برید مسجد نماز بخونید، هم مثلا مادر شما یه کاری از شما میخواد که اگه انجام ندی دلش میشکنه. اینجا بین این دوتا گیر میکنی، هر دوتاش خداییه. اولویت اهم و مهمه دیگه. میشه نماز رو 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت به تأخیر انداخت به خاطر امر بالاتری که رضای خدا درش هست. مسئله نفسی نیست که بگی مثلا من حالا غذا بخورم خوشم بیاد، نفس خودم باشه. این اولویت بین دو تا امر خداست که ببینیم مهم کدوم تره. امام حسین علیه السلام همین کارو کرد دیگه. شما نگاه کنید، امام در ایام حج، در مکان حج و محرم، یعنی همه شرایط جمعه برای انجام حج. حج چقدر اولویت داره توی دین؟ فوق العاده، اصلا هیچ عملی شاید برابری با حج نکنه. امام هم تو ایام حجه، تو زمینی که باید حج انجام بشه هست، محرم هم شده، هیچ مانعی وجود نداره. اما اولویت دیگری اینجا میاد وسط و اون رفتن به سمت کربلاست، رها میکنه حج رو. ببینید اینا جاهایی میتونه خودشو نشون بده که هیچ نفسانیتی در بین نباشه. وگرنه آدم میتونه بگه که حالا من که تا اینجا اومدم بذار این اعمالم 2 روز دیرتر میرم. اما وقتی عبد محض میشه، چرا میگیم یا ابا عبدالله، عبد محضه، رضای خدا در اینه که اینو رها کنه. با اینکه یه عبادت ویژه است، اونم مورد رضای خداست، ولی اولویت رو بده به این یکی. یا مثل کسایی که مثلا روزه میگیرن، آره تو احوالات یکی از علما هست که ایشون روزه بودن مثلا نیم ساعت به مغرب حالشون بد میشه و دکتر میاد و اینا، دکتر میگه باید مثلا روزه برات ضرر داره، همونجا افطار میکنه نیم ساعت مونده به مغرب. بعد دور و بریا میگم آقا شما حالا تا الان امروز رو میگرفتی؟ مثلا معمولا ما هم باشیم همین کار میکنیم، میگم حالا این نیم ساعت رو بگم امروزه رو کامل کنم از فردا دیگه نمیگیرم. اما همون لحظه که میبینه رضای خدا در اینه که افطار کنه، همونجا با اینکه نیم ساعت مونده افطار میکنه. یعنی هیچ نفسانیتی نیست که بخواد بگه حالا دلم نمیاد، دلم نمیاد یعنی نفسه دیگه. خب به خاطر همین، به خاطر سختی کار، چون روز جمعه معمولا روزیه که معاملات تو بورس، خریدار بیشتره، نمیدونم یه چیزایی که ممکن آدم از دست بده. حالا ادامهشو بذارید بخویم، ادامهش هم این رو بیشتر نشون میده. فصل یعنی اینجاهایی که کار سخت میشه خودشو نشون میده. وگرنه گفتیم در شرایط عادی که آدم میگه کاری ندارم، خب مثلا پا میشم نماز اول وقت میام، اونجایی که کار مهم وجود داره. روز جمعه معمولا کارهای دنیوی زیاد میشه دیگه. پس بشتابید به سوی ذکر خدا و خیر و فروش رو رها کنید. ذالکم خیرون لکم، یعنی اون ضرالبیع، آدم خیال میکنه الان این معامله رو رها کنم یه چیزی از دست دادم، این به ضررم شد. خدا میگه این بهتره برای شما. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید، اگر توجه بکنید، همین بهتره. یعنی همین ترک معامله دنیا این برکت میاره برای شما، مون تا توجه نمیکنه انسان دیگه معمولا. یعنی فقط برای آقایون؟ نه، خب آره بیشتر برای اونهاست، ولی به طور کلی، یعنی اینجوری نیست که خانوم ها اینجا تکلیفی نه، خانوم ها حالا مثلا یه چیز دیگر رو رها کنن. یعنی عمومش اینه که جامعه در حال معاملات و خرید و فروش و بازار، حالا خانوم ها هم خرید رو رها کنن دیگه. یعنی آقایون در جایگاه فروشنده، خانوم ها در جایگاه خریدار، هر دو رها کنن خرید و فروش رو. فعضا قضیت سلات، یعنی خدایا ما روز جمعه رو که همه کارهای هفتمون رو گذاشتیم بر روز جمعه، این روز جمعه رو هم بذاریم برای عبادت، پس کی به کارامون برسیم؟ فعضا قضیت سلات، وقتی نماز تموم شد، فنتش رو فلعز وقتقو من فضل الله. یعنی خدا نمیگه تمام زمانت رو برای عبادت بذار، این اولویت دادن رو یاد بگیر، اول دین رو بهش بپرداز، بعد بیا سراغ دنیا، دنیا تو هم داشته باش، منتها اول دین. این که ما مرسوم شده میگیم هم دنیا و هم آخرت، شاید بتونیم بگیم این غلطه، باید بگیم اول آخرت بعد دنیا، اینجوری بگیم. وقتی میگیم هم دنیا هم آخرت، جاهایی که گیر میکنیم بین دوتا، دنیا رو انتخاب میکنیم چون نقده، اما بگیم اول آخرت بعد دنیا، اول آخرت. خب باشه، در هر دو خدای به ما حسنه عطا کن، اما باید اینو بدونیم فد دنیا و الاخره، این اولویت با آخرته.
دنیا تویش هسته که باید جمع بشه برای آخره. وقتی نیکی دنیا باشه، عمل به نیکی دنیا باشه، خب نیکی آخرت هم به دست میاد. از نظر هم اولویت اول و دوم نمیشه.
حالا بذارید آیه رو تموم کنیم.
دنیا حسنه،
فنتش روف الارض، پس پخش بشید در زمین، و ابتغوا من فضل الله. این پخش بشید یعنی جمع شدن، همه روز جمعه برای نماز جمع شدن در یه مکان، اون جمع شدنه مهمه. بعد حالا پخش بشید در زمین و از فضل خدا بجوید. معمولا ابتغاء فضل تو قرآن به معنای معاملات و تجارته، برید سراغ تجارت، اشکالی نداره. یعنی خدا با دنیا مخالف نیست، اما باید حواسمون باشه که دنیا رو بر آخرت ترجیح ندیم، به خاطر دنیا آخرتمون رو حذف نکنیم، کاری که خیلی ها میکنن. وذکر الله کثیرا، اما رفتی سراغ دنیا کلن دیگه آخرت رو نذار کنار، در همون کارهای دنیوی هم باید ذکر باشه کنارش. یعنی شما نگاه کنید، حالا این آیات عمل کاملش زمان امام زمان اتفاق میفته دیگه. صدای اذان نماز جمعه بیاد، همه مغازه ها ببندن، مردم سرازیر بشن به سمت نماز جمعه، نماز که تموم شد میان دوباره مغازه ها باز میشه، خرید و فروش و زندگی. بعد این مغازه دار با بسم الله کرکره مغازه‌شو میده بالا، با یاد خدا خرید و فروش میکنه. بعد فکر میکنه توی خرید و فروش یه کلا سر مشتری میذاره یا مثلا قشه در معامله میکنه، چون همراه با ذکر خود، یعنی یک جامعه زیبا و عادل و عالی میشه دیگه. اللهم ارزقنا، انشالله که ببینیم به زودی این روزها رو که بعد از دین میان سراغ دنیا همراه با ذکر خدا. وقت ذکر کثیر هم لازمه. چرا اینجا میگه ذکر کثیر؟ اون بالا که میخواست بگه برید سراغ نماز جمعه نگفت ذکر کثیر، گفت فس او الا ذکر الله. اما اینجا میگه ذکر کثیر داشته باشید، چون کار دنیاست. تو کار دنیا چون زمینه گناه خیلی بیشتره، ما نیاز به حسن محکمتری داریم دیگه، پس باید ذکر کثیر باشه تا در همون وابتغوا من فضل الله در امان بمونیم از انحرافات. پس همراه با معاملاتتون ذکر کثیر داشته باشید، لعلکم تفلحون، تا شاید به فلاح برسید. یکی از راه‌های رسیدن به فلاح،
شاید
بله. وقتی یه عده اینو انجام ندادن، این پس دستور شد برای مؤمنین یا ایها الذین آمنو این دو تا کار رو انجام بدید. اذان نماز جمعه شد که این تمومم شد که این کارها، اما یه عده برخلاف این عمل کردن. و اذا رأوا تجارتا او لهوا، زمانی که تجارتی دیدند یا لهوی دیدند. زمان پیغمبر مردم امورشون با تجارت میگذشت دیگه، یعنی عمده راه کسب درآمدشون تجارت بود، منطقه سکونتشون هم منطقه بود که در مسیر عبور کاروانهای مختلف از سرزمینهای مختلف بود. بعد وقتی یه کاروانی میومد، این دیگه یه فرصت طلایی بود برای مردم، که همیشه که کاروان نمیاد، الان یه کاروانی از یک جای دیگری اومده، راحت میتونن باهاش خرید و فروش داشته باشن تا کاروان بعدی بتونن امرار معاش بکنن. الان اینا نشستن پای خطبه پیغمبر تو مسجد روز جمعه، صدای مثلا دورگردا و آواز دهل این کاروانه اومد که یه کاروان جدید وارد شهر شده. خب یه فرصت طلاییه. الان ببین دقیقاً گیر میکنه بین دین و دنیا، بشینم پای خطبه نمازو بخونم. خب این کاروانه میره، رفت یه سود کلانی از دست رفته، یا پاشم برم سراغ اون کاروانه. خیلی سخته ها، یعنی ما اینا رو من نکنیم که چه آدمای بدی بودن، خودمونم تو این قضیه قرار بگیریم معلوم نیست چیکار میکنیم. اینا وقتی رأوا، وقتی دیدن تجارتی او لهوان یا لهوی، یعنی گاهی کاروان ها برای تجارت می اومدن، گاهی کاروان ها برای سرگرمی، مثل این کاروان های نمیدونم سیرک و این چیزا، یعنی یه کارناوالی آره می اومد تو شهر. خب اینم خیلی جذابیت داره دیگه. یعنی دو عاملی که میتونه انسان ها رو از دین جدا کنه این دو تاست، که تجارت، خرید و فروش و بازار کسب و کار، و یکی لهویات. آدم هایی وقتی این دوتا رو ببینن انفذوا الیها، سرازیر میشن به سمتش. و ترکوک قائما، و تو رو رها کردن در حالی که ایستادی، چون امام جمعه می ایسته خطبه میخونه دیگه. حالا این ایستادن نشانه اینه که ولی خدا قیام کرده برای احیای دین خدا، برای اقامه دین خدا در جامعه، اما مردم میرن سرگرم چی میشن؟ لهو و تجارت، و ولی خدا رو رها میکنن. یعنی دقیقا ببینید از نماز جمعه خدا میرسونه به کلیت کارها. یعنی ولی خدا، رسولی خدا در جامعه قرار داده برای اینکه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم، او قیام کرده برای انجام این ماموریت، اما مردم گول لهو و تجارت رو میخوان و ترکوک، رهات میکنن. خب دیگه اینجا ولی خدا باید چیکار کنه؟ ولی خدا وظیفه‌شو انجام داده دیگه، او قیام کرده برای انجام این دستورات و رسوندن این روشها به مردم، اما مردم رها میکنن. چرا رها میکنن؟ چون گول این دوتا رو میخورن. دقیقاً چیزی که الان زمان ما هم گرفتارش هستیم، که ولی خدا رو به خاطر این چیزا، یعنی تجارت، یعنی همین کسب و کار، یه ذره کسب و کار به خطر میفته ولی خدا رو میذارن کنار که بابا این به درد نمیخوره و ما دنیامون خراب شد، یا گول لهویات و این چیزا رو میخورن دیگه. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. بهشون بگو دارید اشتباه میکنید، این لهو و تجارتی که الان میرید سراغش این یک نقد دو روزه است، اون چیزی که پیش خداست خیلی بهتره از این. یعنی یه چیزی گیر میاری اگه بشینی پای حرف پیغمبر و از اون تجارت و لهو چشم پوشی کنی که برای ابدیتت میمونه، اما اگه بری سراغ لهو و تجارت یه چیز نقد حاضر دو روزه‌ای به دست میاری که نابود هم میشه. و تازه اگر بمونی پای ولی خدا والله خیر الرازقین، همون سودی که ظاهرا از دست دادی رو هم خدا خواهد داد، خدا بهترین روزی دهنده است دیگه. یعنی آدم ها فکر میکنن الان اگه بره این معامله رو انجام بده وقت نماز این سود کرده، اگه نره لنگ میمونه. مگه روزی رو فقط از این میشه به دست آورد؟ خداست که روزی میده. الان اینو بذار کنار، بیا پای دین و ولی خدا وایسا، بعد خدا روزی رو هم خواهد داد. حالا این نشون میده که پس ما توی شرایط فعلیمون مهمترین چیز اینه که پای ولی خدا بایستیم، حتی اگر دنیای ظاهریمون به خطر بیفته، اما نگران نباشیم، خدا دنیامون رو هم تأمین خواهد کرد اگه پای ولایت بایستیم و یه ضررهای ظاهری رو متحمل بشیم، خدا همون ضررها رو هم جبران میکنه. و به عینه داریم میبینیم دیگه، الان مثلا همین قضیه اربعین شما نگاه کنید، تو پیام هم شاید دیده باشین که مثلا خود مردم عراق توی تأمین روزی خودشون مشکل دارن، اما تو این ایام ببینید میلیون ها نفر رو روزی میدن با کپسول گاز. ببینید غذاهایی که میپازن همه داره با کپسول گاز پخته میشه، یعنی به سختی تأمین اینا خیلی سخته. آب مثلا به راحتی نیست، اما مثلا آبای بسته‌بندی فراوون هست، همه چی به وفور هست. یعنی همین پای ولایت، پای دین به ایستی، خدا برکت مادی هم عطا میکنه. اما اونایی که نمیفهمن نمیفهمن دیگه، اما فکر میکنن با حساب کتابای خودشون.
جالب اینجاست که بعضی هم میگن نه اینا به خاطر نفرینی که شدن خانه آرامش بگیرن، یا یعنی که مگر همینا نبودن به خاطر جوانای ما رو به شهادت رسوند.
خیلی از این صحبت ها، نه اینا نبودن که به شهادت، اون حزب بس بود که به شهادت رسوند و اینا مخالفش بودن.
من
اینا سطحی نگری هست دیگه،
آدم بهت به خاطر غالب بخونم.
من
گفتم نه، اینا
البته محمدی فهمیدن
که اینا
اصلا
اون نفرین
نمیشن و این شیعه ها نبودن. اینکه ظلمه که، یعنی یه کسی اون زمان کاری کرده تا ابد مردمی که راضی نیستند بهش مورد نفرین قرار بدن. ببینید ما توی ادعیه‌مون میگیم که لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، یعنی اونی که بشنوه راضی باشه مورد لعنت قرار میگیره، نفرین شامل اون میشه، اما کسی راضی نباشه که لعنت شامل اون نمیشه، نفرین شاملش نمیشه. بله همین دیگه مشکل الان جامعه ما، همین شبهاته یعنی که خیلی ها رو تحت تاثیر قرار
دارن. شونش اولیه بله. دو سه ساله تا مرد 80 ساله با جونش داره زحمت میکشه برای زایی، بعد میمی حرفا رو میشنن.
خب پس این قسمت سومم لزوم ترجیح دستورات. پس دستور و قانون از جانب خدا باید برای جامعه بیاد، این قانون باید به کار بسته بشه و باید اولویت داده بشه تا جامعه به سعادت برسه. پس جهت هدایتی سوره میشه سعادت جامعه در پرتو به کار بستن دستورات الهی پشت سر ولی خدا. این ولایت هم خیلی مهمه دیگه، مردم عمل به دستورات خدا بکنن با تبعیت از ولی خدا، چون آخر سوره این رو اشاره کرد، اولش هم اون رسولان رو گفته بود، یعنی رسیدن به خدا و به سعادت از مسیر ولایت میگذره و دستورات الهی باید عمل بشه انشاءالله. آره دیگه، آره منظور همینه، یعنی همین شما میدونی الان یه ساعت دیگه زمان نمازه، از الان مقدماتش رو فراهم کنی که بتونی حاضر شی دیگه، وگرنه همون لحظه ول کنی که نمیرسه به نماز. آره اینا دیگه از توش در میاد. کلن در زمان غیبت نماز جمعه واجب تخییریه، یعنی وجوب داره، منتها وجوبی که میشه انجامش نداد، انتخابش کرد برای خانوم ها که خب کلن این ارفاق ها شده، ولی سوره میخواد مسئله این اولویته رو، یعنی حالا نماز جمعه رو به عنوان این نمونه ذکر کرد برای اینکه این اولویته خودش رو نشون بده. بعد تو نماز جمعه خیلی ملموستر این اولویته، چون روز جمعه روز کارهای مختلفه، معمولا نماز جمعه به کنار میره دیگه، الان همینه دیگه، انقدر گرفتار کارها میشن مردم، حالا یا نمیدونم خریده یا نمیدونم کار عقب افتاده است، که نماز جمعه کلا حذف میشه. این نباشه، این دغدغه رو باید داشته باشن.
روایت میگن سه جمعه اگر نرن
بله
منافق
هستن،
این درسته؟
حالا به همون مسئلهش، برای اصلش برای زمان غیبت که اصلا ترکش جایز نیست، زمان ظهور ترکش جایز نیست، یعنی باید همه مگر دیگه یه عذر موجهی داشته باشه، اما در زمان غیبت باید انجام بشه، منتها واجب تأخیری این ارفاق شده. این که علامت نفاقه یعنی همین مسئله، یعنی بی توجهی بشه بهش، یعنی آدمو بگن حالا نماز جمعه که مثلا مهم نیست، این بی توجهی بله میشه علامت نفاق، یعنی این دم از دین میزنه اما دستورات دین رو رها میکنه، از این بابت میتونه باشه. انشاءالله خدا کمکمون کنه که عامل به آیات قرآن بشیم و به اون رشدی که هدف از به عزت پیغمبر هست برسیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.